بسم الله الرحمن الرحیم. در اول بحث نفقات گفته شد که وجوب نفقه سه تا عامل داره، یکی زوجیت، یکی ملکیت و سوم قرابت. یکی از این سه طریق بر انسان انفاق واجب میشه. در انفاق قسم اول یعنی زوجیت بحث شد که نفقه زوجه واجب هست بر زوج، منتها یک بحثی داشتم که به شرط تمکین و یا این که نشوز مانع هست. بحث نسبتاً علمی یا فنی بود که شرط و مانع خوب با هم تفاوت میکنه. اعتبار دو تا اعتبار هست، شرط تمکین یک مسئله است، مانعیت نشوز مسئله دیگه است. لذا در مواقع اختلاف سنی آثار و ثمراتی داشت که مثلا عقد ازدواج هست منعقد شده ولی زوجه قابل استمتاع نیست به خاطر سن کمش، یعنی کمتر از 9 سال داره. گفتیم مباشرت مادون تسسنه جایز نیست. حالا انفاق واجب است یا نه؟ خب اگر نشوز مانع باشه یک مسئله است و اگر شرط مانع باشه مسئله دیگه است. این بحث مفصل شد، تکرار نکنیم. آیون معمولاً از اطلاقات ادله وجوب انفاق استفاده کردن که تمکین شرطه و تا وقتی که تمکین نباشه وجوب انفاق نیست، نفس عقد زوجیت وجود نمیاره. تعدادی هم قائل بودن که نه، با نفس عقد زوجیت وجوب انفاق هست. خب حالا اطلاق ادله مثلا عاشروهن بالمعروف که آیه شریف است و یا حالا موسی قدر و علی موسی قدر و یا مثلا آیات دیگری که بهش اطلاق شده بود که علی مولود له او من یونفق رو ساعت من ساعته. حالا ما نمیخوایم اون ادله اصل وجود انفاق رو بحث بکنیم، صحبت در تقدیر هست. یعنی خیلی خوب، حالا زوجیت محقق شد و انفاق هم واجب هست و اگر یادتون باشه اون آخرین روایتی که خوندیم این بود که همسر علی سفیان آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و گفت که انه رجل شهیر. ابو سفیان یه آدم بخیلی و خلاصه خرجی درست نمیده و من در خفای او اندازه خرجیم بر میدارم، این کار اشکال داره یا نه؟ حضرت بهش فرمودن که خود ما یکفی کرا ولدک، یعنی اون مقداری که خودت و بچت رو کفایت میکنه میتونی از اعمالش برداری. درست کردیم که مرحوم شهید از این روایت استفاده های دیگری هم کرده است غیر از اصل وجوب نفقه در اموال به اصطلاح زوج، ولی بعضی از اون استفاده ها درست وجود نبود. و کیفکان، این عبارت مال شرایط، و کیفکان تثبت نفقه لزوجه مسلمتن خانت او زمیتن او امتن. خب بحثی نیست که به هر حال زوج باید نفقه زوجه را بدهد. میخواد زنش زن مسلمانی باشه، میخواد زنش کتابیه باشه، یعنی یک یهودیه، یک نصرانیه که قبلا بحث شد که جایز است به سرمانها، یک زمینیه و یا عمتن حتی خیلی مملوکن باشد. البته در عمه یه بحثایی هست که مولا این عمه متملیک میشه یا ازدواج موجب ملکیت که نمیشه، آیا به اصطلاح 24 ساعت این در اختیار این مرد قرار میگیره یا نه، اینا رو گفتیم چون مورد اطلاع ما نیست اصلا بحث نمی کنیم، پس او عمتن رو میداریم کنار. مسلمتن کانت او زمیتن، خرج زن رو باید پرداخت. حالا این خرج زن که واجب پرداخت بشه چیه؟ چه چیزهایی را باید مرد به عهده بگیره برای زن و همسرش؟ آیا تقدیر و اندازه‌گیری هم داره یا نداره؟ یعنی مقدار داره، مقیاس داره یا نه؟ فمن اما قدر نفقه و ضابطه القیام به ما تحتاج الیه المرأه من طعام و ادام و کسوت و اسکان و اخدام و آلت الادهان طبعا للعادت که طبعا لعادت امثالها من اهل البلد و فی تقدیر الاطعام خلافون و من هم من تردد من مدن للوزیعت و رفیعه و من الموسر و المؤسر و من هم من لم یقدر و اختصر علا قدر خلل. این اجمالیست از عبارت صاحب شرایط. مرد باید خوراک زن رو بده، لباس زن رو باید بده، مسکن زن رو باید بده و اگر از خانواده هست که شأنش ایجاب میکنه که خادمی داشته باشه باید براش خادمی هم بگیره، که حالا یکی تینا بعد بحث میشه روش، وسایل آرایشش را هم باید فراهم بکنه. حالا البته ایشون میگن آلت الادهان، ولی در شرحش دیگران توضیح دادن که کلیه وسائلی که برای به اصطلاح آرایشش به طور عادی و متوسط باید فراهم میکنه. حالا مرحوم شهید در مسالک خیلی ریز کرده و جزئیات رو هم ذکر میکنه که مثلا از شانه، از صابون، از روغن، از زیتون، روغن های نمیدن چیز، بلکه چیزهایی هم که در عرب رسم بوده مثال میزنن. حالا اینا رو میرسیم، ولی قدر مسلم اینه که اطعام، اسکان و عرض کنم که اکسا یعنی خوراک، لباس و مسکن قدر متیقن از واجبات هست. البته سایر چیزهایی هم که عرف و عادت به اصطلاح لازم میکنه برای زندگی باید مرد برای زن فراهم بکنه، که از جمله همین وسایل آرایش به اصطلاح هست. حالا من تعبیر میکنم به اصطلاح وسایل آرایش، حالا ولایشون میگن ادهان، چون اصولا استحباب داره ظاهرا در مرد و زن همه این استحباب بوده که از روغن مخصوصی برای موهاشون استفاده میکردن و باید استفاده کرد. خب حالا یکی کرد اینایی که واجب هست، آیا اینها مقدری هم داره یا نه؟ یعنی وقتی میگید اطعام یعنی چی؟ یعنی باید مثلا حتما هر روز باید چلو خورش براش فراهم بکنه، هر روز باید مثلا چلو کباب تهیه کنه، هر روز باید اونو پنیر تهیه بکنه، چی باید تهیه کنه؟ بعضی ها گفتن که علالموسره مدن مدین و علالموسره مدن، فی کل یومن، یعنی خب بین آدم فقیر و آدم دارا فرق میکنه. آدم فقیر یک مقدار هست، یک آدم غنی یک وعده هست و اندازه گیری لازم دونستن و گفتن مدون و مدین، یعنی من طعام. البته طعام را هم بعد اطلاع دادن از به اصطلاح نان گندم باشه، نان جو باشه، برنج باشه، چی باشه چی باشه، اینا را هم ذکر میکنن. اما مشهور فقها ها گفتن که یا اول العاده و العرف البلد، یعنی در اون شهر چی مرسوم هست، مدین را از کجا بردید، از کجا میگید که یک مد یعنی یک چارک، مثلا یک مد یعنی یک چارک کمی کمتره نمیدونم یا کمی بیشتره. و در جواب اونایی که قائل شدن در طعام و اطعام به مد مدین گفتن که فرمودن که در کفارات ما روایات عدیده داریم که هر به مسکین باید حداقل مدین داده بشه و این مدین که شخصی کفاره میده شارع معین کرده به مدین. پس اینجا هم که در حقیقت شخص زوج به زوجه باید اطعام رو بده، از ادله اطعام کفارات استفاده کنیم که اینجا هم اندازه گیری هست و مدین باشه. بعد دوباره کسی آمده گفته که فرموده که خب کفارات چه ربطی به انفاق زوجه داره یا انفاق مثلا مملوک داره یا انفاق اقارب داره. حالا بحث ما در زوجه است، باید به مملوک و اقارب نداریم. در زوجه قیاس که نمیشه کرد که گفت چون در باب کفارات گفتن مدین للمسکین، پس اینجا هم باید مدین داده بشه برای کسی که مثلا توانایی داره. بعد گفتن خب حالا بین فقیر و غنی هم فرق بیداریم، پس از این جهت اومدن با اعتبار، یعنی تقریبا با ذهنیت خودشون فرمودن که للموسره مدین و للموسره مدون واحد. یعنی خب برای آدم متوسط چی؟ حتی که گفته است که مدن و نصف. خب این حرف ها، این بحث ها اصلا بحث های درستی نیست و نباید بحث کرد و همونی که مشهور فقه ها گفتن. بیشترم دو سه نفر از فقه ها که این اندازه گیری ها رو ذکر کردن نیستن، مثل ابن ادریس و بعضی دیگه از فقه های متقدمی، ولی مشهور چه متقدمین چه متوسطین چه متأخرین گفتن عرف بلد، یعنی در اون شهر چی معروفه، هر چه معروفه همونه. مثلا فرض می‌دارن آن در کشور ما مثلا در شمال خب غذای برنج غذای متعارف عادیشه. حالا اگر او گفت که نه برنج من نمیخوام بدم، میخوام نون گندمش بدم و نون باید بدم، میگن این اشکال نیست، اونی که واجب برش متعارف بلد است. چنانچه در عکسش مثلا در قم یا در اصفهان یا در شهرهای دیگه ما نان متعارف هست، برای آدم های معمولی نان متعارف هست. بگرد نه فقط باید برنج باشه، نه ایش باید همون متعارف بلد باشه، یا نه اصلا در اختیار زوج و زوجین علل ما توافق علیه، ما توافق علیه، یک حقی زن داره بر مرد که باید به تعبیر روایت یش و بطنه ها و یک سو جنبه ها و یک فر و زنبه ها. اون آخرین روایتی که داشتیم همین روایت بود، دوارات خیلی جالبی بود. سوال کرد از حضرت که ما حق المرأت علی زوج یا علی المرد، چه حقی زن بر مرد داره و چه حقی زن بر شوهر داره؟ حضرت فرمودن ان یش و بطنه ها و یک سوجن به ها و یک فرو زن به ها، یا در تعبیر دیگر دارد و ازا جهلت یک فرو لها. ولی در هر دو صورت معناش ندید، یعنی باید شکمش رو باید سیر بکنه، لباسش رو باید تامین بکنه، و اگر یه وقتی اشتباهی هم کرد ببخشتش، یعنی نباید سخت بگیره و همش با هم دعوا بکنن چرا چنین کردی چرا چنان کردی. یخ ازاد ازاد و یخ فروز ازاد جهلت یخ فروزن و ها یا نه و یخ فروزن و ها، حالا تعبیر هرچه هست معلوم میشه اون جمله سوم دو جور تعبیر شده. خب اگر تعبیر روایت این است که حق زن این است که باید گرسنه نباشه، چه غذایی باید بهش بدن؟ هر غذایی میتونه باید بهش بده، هر غذایی که متعارفه باید بهش بده. حالا بعد این مردها هستن که این که این بحثا رو کردن، نگاه به زمان ما و نگاه به جاهایی که وسعت وجود داره و نگاه به آدم های به اصطلاح منی و طب و یا آدم های مرفه نکنیم، نگاه به زمانهای گذشته و شرایط محدود و اختلاف اخلاق اشخاص که کسانی هستن که واقعا فقیر زندگی میکنن با اینکه غنی هستن و در حقیقت یک عمر با فقیران زندگی میکنن در حالی که از هر غنی غنی‌تر هستن. بعد که میمیرن معلوم میشه که چقدر پول داشتن، بعد هم بچه هاشون از اون پول ها استفاده میکنن که بعد هم تو زندگی خودش نمونه هایی رو میبینه و بعد هم بیان بابا حداقل نماز بابا تو باید بخونی، نماز واجبش رو میگه دندش نفس خودش میخواد بخونه. خب وجوهاتشو که اقلا بده، وجوهات میخواد دندش نفس خودش بده. من این تعابیری که من دستور رو نمی کنم تعابیریست که برکه از ورثه نسبت به مورث که وقتی بهش گفتن این بابا مثلا چجوری زحمت کشیده، چجوری پول پیدا کرده، چجوری به اصطلاح جمع کرده، جواب های اینجوری داده میشه. و یا کسانی که شاید هم شنیده باشید که مثلا وقتی صحبت خانه میخواد بره بیرون، موجودی خانه رو میشماره و اندازه گیری میکنه که نباید در غیاب او زن استفاده بکنه و وقتی برمیگرده خودش باید به مقدار لازم مثلا بهش بده. نه اینا همش خلاف و علت این که فقها گفتن حق و مده و حتی اگر نداد به ذمه‌اش میاد و قضا داره و در جاهای دیگه قضا نداره ولی در اینجا قضا داره، یعنی باید جبران بکنه، گذشته رو هم باید جبران بکنه، به خاطر شرایط مختلف اشخاص یا رفتارهایی که اشخاص مختلف داشتن و دارن. به عبارت دیگر فضای زندگی زن و شوهری گاهی فضای قانونه، فضای احکامه و گاهی فضای اخلاقه. این بحث من متعدد ذکر کردم، اشاره کردم، تکرار کردم. اگر در فضای قانون وارد بشید و هر دو بخوان با قانون زندگی بکنن، به نظر من یک زندگی سختی خواهد بود، یا یک جهنمی از مساله، به تعبیر من از مساله ساختمانی بهشت، یک جهنم برای خودشون میسازن. زنم درست در برابر چنین مردی میگه که من هیچ وظیفه ندارم، هیچ کار نمیکنم، غذا خودت بپز، جارو خودت بکن، لباست خودت بشو، بچت خودت چیر بده، من وظیفه ندارم، من فقط زنت هستم، در اختیارت هستم، هر وقت خواستی من در اختیارت هستم، بیشتر از تمکین من بر من وظیفه ای نیست و بیشتر از به اصطلاح نشوز هم مانع نیست، تمکین شرط منم در اختیار هستم، بقیهش بوده خود همش بوده. مردم میگه که خیلی خوب، اگر تو اینجور هستی من راضی نیستم، خواست از خونه بیرون بگذاری، بابات مریضه، ننت مریضه، فامیل مریضه، عیادت میخوای بری؟ نه. و استشهاد میکنن به اون روایت معروفی که حتی پیغام داد برای پیغمبر اکرم که من پدرم مریض، فرمودن از زنبیت ها چون شوهر پیش بهت گفته از خونه بیرون نرو و رفته. حالا به هر حال فضای اخلاقی یک فضای قانون یک فضای دیگری در علت اینکه این بحث را هم در خوراک و هم در لباس کردم. در لباس مثلا گفتم که دو نوع لباس بیشتر لازم نیست، یک لباس تابستانه، یک لباس زمستانه، و بیشتر از اینم لازم نیست، سه تا قطعا بیشتر نیست، به اصطلاح پیراهن و سروال و جلباب، به اصطلاح یعنی یک پیراهن باید براش کنه و شلوار و به اصطلاح چادر، حالا به قول ما چادر یا جلباب یعنی اون چیزی که روی لباس میاندازن و دو فصل هم دو قسم بیشتر راجعه میشه که تناسب فصل تابستان و زمستان. دیگران گفتن این تقدیرها و این اندازه‌گیری‌ها هیچ کدومش مدرک درستی نداره، دلیل درستی نداره که ایجاب داشته باشه. اون چی که ایجاب داره و تکلیف روش هست و شرعاً باید انجام بگیره اشباع، اکسا و در حقیقت اسکان، یعنی مسکنش رو هم باید تأمین کنه، محل زندگیش رو هم باید تأمین کنه. حالا ملکی اجاره اون دیگه بستگی به قدرت خود مرد داره، یعنی این سه مطلب رو باید تأمین بکنه، اما اندازه گیری نداره. مشهور فقها گفتن، حالا بعد یه چیزاش هم عرض میکنم، اما فعلا این قدم مسلم این چیز از اطعام، اکسان و اسکان، یعنی پوشش و اطعام و محل زندگی، این سه رو واجب است تأمین کنه و مقدار واجب هم مقدار متعارف در بلد در اون شهری که هست. بعدی دیگه گفتن که مقدار متعارف در بلد یه مطلب، مقداری که این زن در خانهش پدرش که بوده استفاده میکنده و کیفیت زندگی که در خانه پدرش داشته او رو باید لحاظ کرد، به خصوص در اختام، یعنی این که کمکش بکنن، مثلا خادم داشته باشه، امکاناتش باید بیشتر. تو خونه پدرش خب حالا مثلا یک نازداردونهی بوده و پدرش هم یک میلیاردر بوده و حالا اتفاقا هم دخترش آدم مقدسی شده و اومده به یک طلبهی شوهر کرده، طلبه بیشتر از شهریه نداره. حالا اینجا باید بگیم چی؟ باید بگیم ملاک نحوه زندگی خونه باباشه. خب اینه برای این امکان نداره، ملاک نحوه زندگی طلبگیه، خود زندگی طلبگی بیشتر از شهریه چیزی دیگه نداره. میگن نه زندگی متعارفه، یعنی در اینجا نه زندگی باباش ملاک هست، خب میخواد حواسش جمع باشه. بلیزا میبینید که میگن یکی از چیزهایی که مخصوصا امروز دقت میکنن رعایت میکنن همین مسئله است که در زندگی اقتصادیشون تا حدودی به هم بخوره، هر دو متوسط باشه و یا حداقل به اصطلاح مرد قوی تر از زن باشه و هیچ وقت زن مسلط بر مرد نشه. همونقدر که زن یه مقداری وضعیتش بهتر بود، مرد رو نوکر خودش حساب میکنه، حاضر نیست زوج خودش حساب بکنه، شریک زندگی حساب کنه، یا میکنه نوکرش یه چه خبره که خونه باباش مثلا وضعش خیلی خوب بوده و یا فرض کنید که یه ارز کنم که به قول امروزی ها چوب و تخته، تخته و چوب رو به خونه شوهرش، چوب و تخته مال خوده، یعنی میز و مبل و نمیدونم امکانات و وسایل و چوب و تخته به قول معروف. یعنی اگه دقتم بکنید واقعا هم همینطوره. اون چی که ملاک زندگی هست، ملاک زندگی بین زن و شوهر، اون عواطفیست که زن و شوهر رو با هم گرم میکنه، با هم مهربان میکنه، با هم متعاطف میکنه و در حقیقت اون چیزهاییست که عرض کردم. زن میگه که اگر سجده بر غیر خدا جایز بود من میگفتم به شوهرت سجده بکن، بهش احترام بکن، ازش استقبال بکن، اگر چیزی آورده از دستش بگیر، ازش تشکر کن، اگر غم و غصه ای از بیرون داشته به اصطلاح دلداریش بده، بگو زندگی فراز و نشیب داره، چنینه چنانه، و در حقیقت غم و غصه‌اش رو حل کن. در مقابلش هم به مرد میگه زن زنه، ریحانه است، قهرمانه نیست، باش دعوا نکن، هر روز سر صدا را ننداز، کتکش نزن، به اصطلاح باید با محبت باش رفتار بکنی، با لطف باش رفتار بکنی و رعایت به اصطلاح معروف شده میگن ضعیفه، ضعیف و ضعیفه، ضعیفه شده نه یعنی یه بغل تحقیرآمیزیه، نه، این یه لغت عربیه شده، عادت میگن ضعیفه، یعنی بالاخره اون ضعف در برابر الرجال و قوامون علی النساء که در برابرش هست. پس بالاخره اونی که صاحب شرایع قبول داره، مشهور فقها قبول دارن، اندازه‌گیری در طعام نیست، اندازه‌گیری در لباس نیست، اندازه‌گیری در مسکن نیست. همه اینا در اختیار زوجه و زوج اختیار با خودشه، منتهاش اون مقداری که وجوب شرعی داره که نمیتونه ازش تخلف بکنه متعارف بلده، یعنی متعارف در اون شهر. حالا در یه شهری زندگی میکنه که اکثر مردم متوسط و عادی زندگی میکنن، اون میخواد یه مقداری زندگیش مثلا بالاتر باشه. چقدر روایات داریم که مستحق است انسان بر زن و بچه خودش وسعت قائل بشه، سیما در ایام مقدسه و لا سیما در شبهای جمعه، که حتی نوع غذاتون غذای بهتری مثلا باشه نسبت به مواقع دیگه. اما اونی که شرعاً واجبه همینه که گرسنه نمانه، همینه که برهنه نمانه. خب حالا لباسش چه لباسی باید باشه؟ اینجا صاحب شرایع آمدن، از صاحب شرایع همون اکسان میگن، همون اکسا یعنی فقط پیشه، ولی مرحوم شهید در مسالک تفصیل دادن که فرق نمیکنه که از حریر باشه، ابریشم باشه، قطن باشه، نمیدونم چی باشه، یعنی پنبه باشه، هر چی میخواد باشه، یا لباسای امروزی از الیاف باشه، هر چی میخواد باشه، اما متعارف بلد باشه، یعنی در شهر معروف باشه، یا به اصطلاح متعارف امثال این زن باشه. نه ملاج خانه پدر هست و نه مثلا ملاج خاص زن هست، امثال این زن متعارفن در این شهر لباسش دیجوریه، از امثالش کمتر مثلا نباشه. درسته ممکنه واقعا، حالا در عمل عرض کردم، اون دیگه محیط اخلاقیه، اون بحث دیگه است. زن خودش آدمی هست که قناعت پیشه هست، رها مواظبت میکنه، مثلا اندازه درآمد شوهرش رعایت میکنه، اکتفا میکنه به لباس، مثلا چند سال با یک چادر زندگی میکنه، چند سال با یک مثلا پیراهن زندگی میکنه. کسانی هم هستن که تجملگرا هستن و همش دنبال تجدید مثلا لباس و کفش و کلاه و اینها، که لابد شنیدید یا شنیدیم، من که شنیدم، شما هم علاقه باید شنیده باشید، که در جلسه های مهمانی ها متاسفانه اکثر چشم همچشمی ها تو جلسات مهمانی ها پیدا میشه. به فلان مثلا خانم گفتن که این کفش ها چیه پوشیدی که نمیتونی یه قدم باشه رو آوری با این پاشن آوریه، نمیدونم به قول خودشون مدادی، و چرا این رنگش ها اینجوره؟ گفته آخه رنگش با رنگ باید لباسم بخوره، با رنگ مثلا نمیدونم لباسم، حالا ذکر کرده باید هم رنگ باشه. خب اینا بدبختی های زندگی است که اینا از روی چشم همچشمی ها و عادت های متعارفی پیدا میشه. حالا اصلا کفش و جوراب واجبه بر شوهر، اکسا واجبه. روایت هم میگه یک سو عورت ها، یعنی عورتش رو بپوشانه. عورت زن مثلا چهره و دو کف دست و مچ پا به پایین عورت نیست و پوشوندنش واجب نیست. ممکنه کسی اینجا بگه اگر اکسا واجبه جوراب میخواد بپوشه، خب خودش جوراب از باباش بگیره، جوراب نپوشه، پا برهنه را بره، مثلا نگه را بره. اون آدم های خسیس گاهی کارا را میکنن، یه حرف را میزنن، به من سر ربطی نداره. نه به اون شوری و نه به اون بینمکی. به هر حال ضابط به قول مرحوم محقق متعارف بلد هست در این سه امر، یعنی خوراک و لباس و مسکن. اما حرفای دیگه که زده شده از تغییر و اندازه دو نوع لباس در تابستان و زمستان مثلا بیشترش واجب نیست، بله واجب نیست، درسته بیشترش واجب نیست. مثلا در زمستان بگید لباس تابستانی بپوش، من لباس زمستانی نمیتونم برای تهیه کنم، خب این در حقیقت فهم نکرده است اکسا رو. آشروهن بالمعروف، معروف اینه که لباس در تابستان لباس تابستانی میپوشن، در زمستان لباس زمستانی میپوشن. حالا شما در زمستان میگه من ندارم لباس تابستانی داری با همون لباس تابستانی بپوش، سرمان خود خود سرمان بکن. نه، موظفه هم لباس تا متناسب با فرد براش تهیه بکنه و همه سرما و گرما هم حفظش بکنه. یک سو جنب ها، کلمه جنب به نظر من خیلی تعبیر جالبیه که تو روایت آمده، یشک و بطنه ها و یک سو جنب ها. در اون روایت داشت که عرض کنم که یک سو عورت ها، اون وقت او بگرد که عورت مثلا از مچ پا به پایین که واجب و سطح میشه، برای چی من یک و من باشه که باید حضینه شو بپردازم. خب پس قدر متیقن در این سه چیز عرف بلد هست، ما هم همینو میپسندیم. مشهور فقاهانی رو گفتن ما هم میپسندیم. از کجا میگید همینو پسنده؟ مگه فقه و پسند حرف میشه که ما اینو میپسندیم؟ نه، اطلاق روایات باب بیشتر از این تکلیف نمی کنه. اگر واجب بود بیشتر یا مثلا محدود بود به اندازه ای ذکر میکرد. روایت گفته است اومده میپرسه از حضرت که شوهر من بخیله و به اندازه معروف بلد هم نمیده. حالا ابو سفیان آدم متمکنی بوده دیگه، ابو سفیان آدم معروفیه، اومده پیش پیغمبر، زن ابو سفیان اومده پیش پیغمبر خدا میگه شوهرم بخیل، نمیده کفایت من و بچه منو نمیده و من ناچار هستم که در خفایش و از انبارش فرق دارم، آیا گناهکارم؟ حضرت فرمودن خود ما یکفی که و بلدش، اون چرا که برای خودت و بچت کافیه میتونه از انبارش بگیری، یعنی حق داری در انبارش. ما یکفی که، ما یکفی که اندازه نداره که یه مده یا دو مده یا کمتره یا بیشتره. بعضی زنها قضاشون بیشتره، بعضی زنها قضاشون کمتره. اصولا آدم ها اینجور هستن، بعضی ها کم خوراک کردن که خوراک کردن، یه اندازه گیری ها هیچ کدومش ملاک معینی نداره. پس تقدیر در خوراک، در لباس و حتی هم در مسکن، که حتما باید خونت یه خونه مثلا نمیدونم آپارتمانی باشه یا حتما باید یه خونه ویلایی باشه، حتما باید در شمال شهر باشه یا در جنوب شهر باشه. زن حرفی میخواد بگه بگه، مرد بر اساس توان خودش اون رو که باید تأمین بکنه، نباید کنار کوچه بخوابه. اگه کنار کوچه خب زن نگیره، وقتی نمیتونه که مسکن تهیه کنه ولو اجاره، خب باید داره اجاره بکنه، باید مسکن اجاره بکنه. اون چه زن شوهری هست که مرد میره تو نونوایی که روی نمیدونم بغل تنور میخوابه، زنم باید هر شبی بره خونه یکی از فامیلاش مثلا بخوابه؟ من که دارم میگم مثال میزنم، ذهنیت هم نیست و مثلاق خارج تو ذهنم هست. خب این چه زن گرفتنیه؟ چرا زن شوهر هستید؟ واقعا خدا پدر و مادر اون زن رو میامرزه که با این مرد میسازه و زندگی میکنه. یه مرده همیشه زنستان ها باید بره توی نوایی ها و کنار تنور نوایی بخوابه، تابستان ها مثلا این بر اون بر کنار کوچه بخوابه. اینجا به خصوص در کشور ما و خصلتا و یا اصولا حالا یک حالاتی ها بعدی ها این حالات رو دارن، حالا دیگه بهتر از این عبارت نمیشه که انه رجل شهیه، اومده به پیغمبر خدا میگه آدم بخیلیه حتی نسبت زن و بچهش. حضرت هم فرمودن خود ما یکی. پس سلیقه نیست اطلاق ادله وجوب انفاق بر زوجه بدون اینکه تغییر کرده باشه، نه در آیات و نه در روایات. آیات میگه آشروهن بالمعروف علی المولود له رزقهن، عرض کنم که و کسرتهن، رزقهن و کسرتهن و سایر آیاتی که بهش استدلال کردم. البته ما در استدلال به آیات همه آیات رو قبول نداریم، بعضی هاش ربطی به مسئله نفر انفاق نداشت ولی بهش استدلال شده است، که حالا ما اونا رو گذشتیم چون قبلا بحث کردیم، از این بحث بگذاریم. بنابراین در این سه مطلب، این اختلاف تقدیر و عدم تقدیر که به انفاق ها وجود داره، حق با مشهوره. دلیلشون هم اطلاق روایاته، اطلاق ادله، چه کتابم و چه سنتم، ادله هم آیات هم روایات اطلاق داره. وقتی اطلاق داره منصرف به متعارف بلد هست، اطلاق داره باز معناش این نیست که بگیم قدر متیقنش فقط اونه که گرسنه نمانه، برهنه هم نمانه، کنار کوچه هم نخوابه. بعد حالا با بدترین غذا و بدترین لباس و بدترین جا هم مثلا زندگی میکنه در حالی که توانم داره. نه اینم نیست، بلکه متعارف بلد هست. چون در روایات و در آیات به اطلاق گذاشتن و بعد به خصوص که در آیه که علل موسع قدره و علل مختر قدره، یعنی توانت رو ازش استفاده کن. اگر داری سخت نگیر بر زن و بچه، خب نداری اون یه وقت دیگه است، وقتی نداری مقدار واجب رو باید ادا بکنی. این نسبت به تقدیر در خوراک و لباس و مسکن. بعد میاد سراغ اخدام، یعنی میفرمایند که اگر متعارف مثل این زن و یا در خانه پدر این زن خدمتکار هم داشته است، خب زوج باید خدمتکار هم براش تهیه بکنه. یعنی همینطور که باید خوراک و لباس و مسکن براش تهیه کنه، یه خدمتکار هم براش تهیه کنه. حالا اگر خیلی نادردونه بوده و تو خونش، خونه باباش مثلا دو تا خادم داشته، سه تا خادمه داشته، چنین بوده چنان بوده، میگن نه یک خادم بیشتر وجوب نداره، اصل احتام بیشتر از نیست که کسی که کمکش بکنه، اما بیشترش دیگه وجود نداره، خونه پدرش هر جوری بوده یا قد عروف بلد هستی که بوده. بله واقعا آدم بله وقت گذاشته است من این جمله رو بگم و بقیه بحث رو داریم برای بعد. حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه به قول ما قومی ها شیرازه کرده بودن و بچه هاشون با فاصله 6 ماهه 3-4 تا بچه دار بودن، جوان بودن، 3-4 تا بچه بودن، شرایط زندگی اون روز هم نون باید تو خونه تهیه میشد، نون گندم تهیه میکردن، مردا گندم تهیه میکردن، باید تو خونه آسیا میکردن، آرد میکردن، پنیر میکردن، میپختن و تو خونه میپختن. خانه های وسیع تنور داشتن، چنین داشتن، چنان داشتن، خانه های دیگه با ساج و آتش های نمیپختن. بالاخره زهرا مرضیه سلام الله علیها، دیگران گفتن، خودشون گفتن، اومدن یه روز پیش پدرشون و گفتن که به هر حال یه کمک‌کاری خوبه که مثلا برای ما باشه، که اگر میشه کمک‌کاری مثلا داشته باشن. که حضرت البته معروف در روایات داره که اولا این تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو یادشون دادن که شما این رو شب‌ها بخوان زندگی برات آسان میشه. بعدها دیگه امکانات فراهم شده، یه مقداری برای خود رسول الله صلی الله علیه و آله امکان فراهم شد، فضه را به اصطلاح خواستن و فضه به عنوان خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها اومد تو خونه حضرت و حضرت از روز اول تقسیم کردن، گفتن یه روز مال تو یه روز مال من، من نمیخوام خانم و به اصطلاح کلفت داشته باشم، بچه داری و این زندگی دیگه، یه روز نوبت تو یه روز نوبت من، یه روز تو همه رو اداره کن یه روز من همه رو اداره میکنم. این به روش اسلامی این بوده، یعنی اون وقتی هم که خادم براشون گرفتن اونم به خاطر 3-4 تا بچه کوچه که به قول ما شیرازه و نیازمندی ها زندگیشون اینجور بود. به هر حال اما زندگی متعارف بلد، من و شما نباید به زندگی اشراف و اعیان و مترفین نگاه بکنیم. این بحث دیگه انشاءالله برای فردا که باید به زندگی کی نگاه کرد و چجوری باید زندگی کرد.